أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرته بإن له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهة تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام سلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرمید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوبهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. در شبهای گذشته توفیق داشتیم این بحث رو پی بگیریم که با این وجودی که در قرآن کریم این همه تأکید بر ایمان آوردن است و در واقع اگر کسی ایمان نیاورد بالاخره نتیجه عملش عقوبت عذابه، پس چرا قرآن می فرماید اکثریت ایمان نمی آورند؟ و دانستیم که بستر ایمان آوردن و زمینه ایمان آوردن و اون موضوعاتی که قرار من به اونها ایمان بیارم، اینا در نظام خلقت الهی در من یه جوری در واقع به صورت یقینی نهادینه شده، مثل فطرت. و پس از آن خدا میفرمایند که آمنو بالله و الیوم الاخر، اینا چیزاییست که همه قبول دارن. در مورد آمنو بالله که خب این که فطرت توحید رو همه میدانیم، روز قیامت هم بازی امر کاملا فطریه، همه انسان‌های روی زمین این را می‌دانند که هر کاری که می‌کنن یه نتیجه‌ای داره، همینو می‌دونن. کسی که این صندلی رو می‌سازه می‌داند که اگه این اونجوری می‌بره اینجا رو زاویه میده، اون به اون می‌نشینه، یه پایه درست میشه، همه می‌دونن. حتی کفار، حتی دشمنان خدا، حتی منکران قیامت، همه میدانن که هر عملی نتیجه ای داره. اینقدر دیگه بدیهیه که شده قانون نیوتن دیگه، هر عملی نتیجه داره. قیامت همینه. قیامت چیزی جز این نیست. یعنی اگر کسی فیزیک میخواند، شیمی میخواند، علوم روز میخواند، میداند که هر عملی نتیجه ای داره و دنبال کشف اونهاست، خب مگه عالمی که خدای متعال در اعمال ما قرار دادن، مگه غیر از اینه؟ مگه دو تا خداست؟ یه خداست دیگه. به هر تقدیر، یکی از مواردی که قرآن کریم می‌فرماید که چرا یه عده ایمان نمی آورند، از زبان خود اونها خدای متعال می‌فرماید اینه که ایمان آورندگان رو مردمان سطح پایین و آدمای خوشباور و دهنبین، و مثلا به محضی که یه چیز مثلا ترسناک بهشون گفته میشه میترسن، میگن عاقبت عمل اینه، مثلا اون عمل رو ترک میکنن. ولی نه، ما اینطوری نیستیم. ما مثل سفها نیستیم، کما آمن از سفها، یا ما مثل اون اراذلون با در رأی نیستیم. نه، ما برای خودمون کلاس داریم، فکر میکنیم، تحلیل میکنیم. که عرض شد که این مثالی که یه بچه در خانه پدر و مادرش راحت به حرف پدر مادر گوش میکنه و خودشو میسپره، این در واقع حالا بلا تشبیه ماکتیست از خلقت. خلقت هم همینه، کسی به خدای متعال اعتماد بکنه در واقع همین رفتار رو به طور طبیعی باید داشته باشه. حالا این بحث که من چجوری اون چیزی که مثلا به نزد من می آید، به ذهن من می آید، به من می گویند، به اون می رسم، این رو خدایی بدانم یا ندانم، اینا بحثای بعدیه که در واقع میشه تربیت درونی من چگونه باشد که من اگر نور به من میرسه دیگه به تردید نیفتم. اون میشه اون بحث. عرض به خدمتتون که و بعد دیدیم که این در واقع زمینه همون استکباره، کبره، تکبره که پناه بر خدا در آدمی است. امشب این بحث رو اینجور ادامه بدیم که ما وقتی آیات قرآن رو تلاوت میکنیم، حتی آنچه که فرعون گفته اون رو در آیات قرآن دنبال میکنیم و دشمنان خدا، اونایی که پیامبران رو نمیپذیرفتن و حتی پیامبران رو میکشتن، متهم میکردن، و اونایی که قرآن میفرماد استکبار میکردند، و حتی شیطان استکبرت استکبار کردی. ببینیم این استکبار یعنی چی. ما وقتی که به صورت عادی لغت تکبر و استکبار رو تو فضای دینی و تو این فضاها به کار میبریم، به طور عادی تو ذهنمون این میاد دیگه که کبریاییت، رداء کبریاییت مال خداست، کسی نباید این ردا رو به تن بکنه. یعنی تو نمیتونی بگی من خدام، تو نمیتونی بیای خودتو همقد خدا کنی. اما دقت کنی تو آیات، آیاتی که از تکبر و استکبار میگه اینو نمیفرماید. اونایی که در تاریخ استکبار کردن، اونایی که در بیان قرآن مستکبرند، اونا با انبیا درگیرن، با فرستادگان الهی درگیرن، با احکام خدا درگیرن. ببینید فرعون خودش رو رب میداند، انا ربکم الاعلا. فرعون در یکی از آیات قرآن میگه آلهه‌ای به جز من شما میشناسید، نمیگه الله. شما قرآن تلاوت کنید میبینید که مشرکان در الله چانه زنی نمی کنن. اصلا مشرک یعنی همین دیگه، مشرک یعنی یه محوری رو قبول داره بعد برای این شریک میاره، محور رو وردارین که اصلا شرک معنا نداره. اونها یعبدون من دون الله، از غیر مسیر خدا میرن چیزهایی رو میپرستن، بعد میگیم که برای چی میپرستین؟ میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، ما اینا رو عبادت نمی کنیم مگر اینکه از قبل اینها ما به خدا تقرب می جوییم. درسته؟ پس مشرک الله داره، اما وسائط و وسائل و چیزای دیگه برای خودش درست کرد که از طریق اونا بخواد به خدا برسه. عرض به خدمتتون که اونهایی که، یا مثلا شیطان، شیطان کی این استکبارش آشکار شد؟ کی؟ موقع که به او گفتن سجده کن بر آدم. تو قبل از اون که عبادت میکرد. ببینید شیطان قبل از اون تو جمع ملائکه بود، چون قرآن فرمود فسجد الملائکه و کلهم اجمعون، بعد اون الا ابلیس. در عربی مستثنایی ما داریم که میگن اون چیزی که استثناء میشه از جنس اون چیزایی نیست که در مورد اون حکم کلی داده شد. مثلا شما میگید که مسافرها که زمینی رفتن کربلا همه 40 برگشتن به جز ماشین فلانی، ماشین که جز مسافرها نیست، ولی این استثناء رو میگن، یعنی میگن همه با ماشینایی که رفتن اومدن ماشین فلانی نبود. تو البته مثالای کتابای عربی میگن الا همار، مثلا همار فلان، ولی اون موقع چهار پا بود الان ماشینه. این یه مدل استثناست در زبان عربی و یعنی به کار میره، استعمال میشه. خب خدای متعال میفرماید فسجدن ملائکه تو کلهم اجمعون الا ابلیس. ابلیس یعنی ملک بوده؟ نه انه کان من الجن. قرآن میفرماید ففسق عن امر ربه. خب چرا رفته اونجا ابلیس؟ ببینید یه جن که به یه معنا در زمره اون موجودات مختاری است که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خب تو به اونجا چه راه پیدا کردی؟ خب اونجا برای چی رفتی؟ حالا روایت ملاحظه بفرمایید. شیطان خیلی به اصطلاح علامه بود، خیلی میدونست. ملائکه او رو خیلی بزرگ میدیدن و بزرگ میداشتن. خدای متعال میخواست ملائکه خودشون ببینن چه خبره. تو جمع اونا قرار داد. اونم علامه اونا بود. بعد اینجا که استکبار کرد قرآن میگه و کان من الکافرین. قبلا هم اینطوری بود. کان من الکافرین از قبل اینطوری بود، الان رو شد. حالا ملائکه فهمیدن. چون توجه کنید تمام خلقت اینطوریه. خدا خیلی چیزایی که ما هی میگیم این شد این شد، خدا همه رو میداند. ولی لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. وقتی ملائکه میان به یاری سید و شهدا علیه السلام، حضرتشون میفرمایند ما بر اینها از شما توانمندتریم. ولی قرار عالمی نیست که با قدرت غیبی از بین برن. قراره هر کس جهنمی میشه ان بینته، هر کس هم بهشتی میشه ان بینته. اینایی که میان به یاری امام حسین در واقع میان یاری خدا، ان بینته باشه میرن بهشت. اونایی هم که میرن جهنم ان بینته باشه. درسته. شیطان هم داستانش همینه. انه کان من الکافرین. خب شیطان استکبار کرد. شیطان که داشت عبادت خدا رو میکرد، بعدش هم گفت خدای من از سجده به این آدم معاف کن، سجده ای میکنم که کسی تا به حال این سجده رو بر تو نکرده، عبادتی میکنم بی نظیر. خدا میگه نه، عبادتی من حیث اورید لا من حیث تورید. عبادت من از اون طریقی که من میخوام، نه اون طریقی که تو درست میکنی. من حالا به دوستان جوانتر عرض کنم، عزیزان البته نصیحت رو باید به من بکنن، ولی جسارت میکنم خدمتتون. توجه کنید حواستون به پدر مادرتون باشه، حواستون به اطرافیانتون باشه. ازدواج میکنید حواستون به همسرتون و فرزندانتون باشه. فکر نکنید عبادت اینی که اونا رو رها کنید برید دنبال مثلا نماز مستحبی و کارهای مستحبی. من نمیخوام کارهای مستحبی که متعارفه رو خدای نکرده کوچک بشمرم، ولی توجه کنید امامان ما علیهم السلام در وسط طواف، در جایی که حال خوش عبادی داشتن و دعا میکردن، کسی میامد سراغ اونها رها میکردن و به او کمک میکردن. تو اعمال شب قدر ببینید جز برترین اعمال شب قدر رفع حوائج مؤمنان است. این خیلی مهمه. یعنی گاهی موقع ها، یعنی گاهی که نه، یه فرزندی اگه خودش رو مقید کنه به این که کار پدرش رو انجام بده، کار مادرش رو انجام بده، تو روایات بخونید، تو قرآن بخونید. و بالوالدین احسانا کجا اومده؟ بعد از توحید آمده. ولی ما عبادات رو برای خودمون رتبه بندی میکنیم. ما رکعات نماز مستحبی و کنتور میندازیم، اینقدر رکعت اینقدر فلان، اونا خوبه، ولی به شرطی که آدم اول وظایفش رو انجام بده. به هر تقدیر اگر کسی از قرآن و از فرمایشات اهل بیت علیهم السلام مدد بگیره برای معرفت دینی، میبیند که اگر یک نفر به تربیتی که اهل بیت علیهم السلام تربیت میکنن مسلمانی بکند، هر جای دنیا بره همه شیفتش میشن، هر جای دنیا بره همه جذب میشن، حرف زدن نمیخواد. ببینید دین خدا اینقدر نستجیر بالله خار و ضعیف نیست که التماس کنید به مردم که تو رو خدا قبول کنید. حالا این قسمت این اصلا نیست. کونو دعات الناس به غیر السنتکم، کونو دعات الناس به اعمالکم. پناه بر خدا. انشالله خدای متعال انشالله تفضلی بکنن، ما رو مؤدب بکنن به اون ادبی که خودشون دوست می‌دارند و راضی هستن انشالله. به هر تقدیر شیطان استکبار میکنه، ولی توجه کنید نقطه استکبارش کجاست؟ خدا نیست، آدمه. آدم ابوالبشره. خلقتنی من نار و خلقته من طین. نقطه استکبار خدا نیست. در تاریخ اسلام هم همینطوریه. من چند تا آیه خدمتتون بخونم. یکی از سوره هایی که درش خیلی از منافقان و رفتار منافقان در قرآن کریم گفته شده، با وجودی که اسم سوره سوره نساءه ولی تو این باب خیلی مطلب داره. انشاءالله توفیق داشته باشین تلاوت بکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر الى الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. خب یه عده‌ای خیلی مثلا علاقمندن به اینکه بجنگن، خدا میگه بهشون، میگه ما فعلا نمیخوام بجنگیم، دست برداریم بریم به زندگیتون برسید، نمازتون، زکاتتون. فلما کتب علیهم القتال، اون موقع گفتن که بریم بجنگیم، حالا که میگیم براتون فرض شد، اذا فریق منهم یخشون الناس که خشیت الله او اشد خشیه، از مردم میترسن، همون ترسی که آدم از خدا داره بلکه بیشتر. و قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، چرا برای ما منظور کردی، مقرر کردی، واجب کردی الان بجنگیم؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، حالا یه فرصتی، یه چیزی، حالا بعدن. قل متاع الدنیا قلیل و الاخره خیر لمن اتقا. بابا اون کالای دنیا، اون چیزی که از دنیا میخوای استفاده کنی، بهره ببری، خیلی کم نسبت به اون چیزی که خدا برای تو قرار داده و ابقاس میماند. ولی آخرت خیر لمن اتقا ولی تظلمون فتیلا، اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. در انجام وظایف شرعیت از مرگ نترس، ترس نداره، هر جا باشی مرگ سراغت میاد، تو که نمیری سراغ مرگ، اون میاد سراغت. ولو کنتم فی بروج مشیده، ولو اینکه در برج‌های بسیار مستحکم که هیچ کس نمیتونه نفوذ بکنه، نفوذ ناپذیر. و ان تصبهم حسنتن، حسنتون، اگر که یه خیری، تصبهم حسنتون، فاعل تصبهم اونها رو یک حسنهی برسد، یقولو هذه من عند الله، شرط دیگه، یه حسنه به اونا میرسه، میگن این از طرف خدا بود. و این تصبهم سیئتون یقولو هذه من عندک، بدبخت میشین، گرفتار میشین، میگن این از جانب تو یا رسول الله، ببین ما رو گرفتار کردی. عجب. قل کلون من عند الله فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، به همه چی دست خداست، چی میگن اینا؟ اصلا نمیفهمن چی میگن، اون چیزی که میگن تفقه نمی کنن. ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. یادت باشه سیئ و بدی رو خود ما زمینش رو فراهم میکنیم، ولی خدا که برای کسی بدی نمیخواد، ولی اون سیئ هم که به من میخواهد برسد باز تا خدا نخواد نمیرسه، ولی خب خودم زمین سازشم. به هر حال اینا کیان میان میگن که اگر که یه خیری به ما برسه، یه حسنه به ما برسه، میگن از جانب خداست، وقتی که بدی میاد میگن یا رسول الله از جانب توه. این آیات 77 و 78 سوره نساء. آیات 150 سوره نساء رو هم توفیق داشته باشیم تلاوت بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين يكفرون بالله ورسوله، اونایی که به الله و رسولش کفر می‌ورزن، اینا چه جوریان؟ و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله. قاعده کفار اینه که بین الله و رسولان میخوان جدایی بندازن. قرآنم اینو میگه، میگه اینا که به دشمنی برمیخیزن، و یقول الذین کفروا، میگن لست مرسلا، نمیگن خدا نیست. ببین ما اشتباه معنا میکنیم، فهم کنیم کافر با خدا درگیره، نه، میگن تو مرسل نیستی. فرعون چی گفت؟ گفت این که تو آوردی سحره، تو ساحری. نگفت خدایی نیست، نگفت خدا کیه بابا، نه نه نه، ببین ما تو رو قبول نداریم، تو مرسل نیستی، تو بشران مثلنا. خاطر شریفتون هست آیاتشو خوندیم؟ نه با ما تو رو قبول نداریم، اصلا تو فضلی بر ما نداری، چون شلوغش کردیم. اینها میخواهند بین خدا و رسول رسولش تفرقه و جدایی بندازن. چجوری؟ و یقولون نؤمن و ببعضن و نکفر و ببعضن. اینها رو خدا گفته باش. اینها رو تو میگی نمیخوای. و یا حتی بیا نسبت بدم میگه نه خدا اینو نگفته. و یوریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا. ببینید نؤمن و ببعضا. اولئک هم الکافرون حقا و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا و الذین آمنوا بالله و رسوله و لم یفرقوا بین احد منهم فاندرن لا نفرقوا بین احد من رسوله اولئک سوف یؤتیهم اجورهم و کان الله غفورا رحیما صدق الله العلی العظیم. پس عنایت بفرمایید استکبار محلی که مستقر میشه مینشینه الله نیست، فرستادگان الهیه، دین خدای متعاله، احکام خدای متعاله. و الا تمام کسانی که با اهل بیت و رسول الهی دشمنی میکن توجه کنین مناسک داشتن، شریعت داشتن، اعمال عبادی داشتن. آیه 79 سوره بقره را ملاحظه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. الله اکبر. بابا تو اگه خدا رو قبول نداری این بازی دیگه چیه که ایسی می نویسی میگه از جانب خداست؟ اگه خدا رو قبول داری خب چون نمی ترسی از این خدا؟ ببین اینی که قرآن میگه اینها نمیفهمن، یه لحظه مکس بفهمید. خب واقعا نمیفهمن دیگه. اینایی که آمدن غصب کردن خلافت و گفتن ما خلیفه رسول خداییم، ما از جانب خدا داریم حکم میکنیم. من سوالم اینه شما قبول دارین خدا رو؟ خب نمیترسین به خدا افترا علی الله کذبا؟ قبول ندارین خدا رو؟ اصلا برای چی میخوان با بستن حرف به خدا برای خودتون کلاس بذارین؟ چیه داستان؟ میخواین بین ذالکه سبیل یه راه پیدا کنید؟ خب بله دیگه، میخوان بر مردم سوار شیم به اسم دین. عنایت فرمودین؟ میخواین بر مردم سوار شیم به اسم دین؟ چرا؟ چون دین فطری مردمه. رسول خدا صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجر اجر، بیایند خب دین اسلام یعنی مستقر که شد آمد. خدای ببخش، ما میام خودمون سوار این مرکب میشیم، سوار این قطار میشیم، خودمون زمان میشه به عهده میگیریم. این خوابی که حضرت دید و ما جعلنا الرؤیا، قرآن میفرماید اریناک، خوابی که بهت نشون دادیم که بوزینه ها از منبر پیغمبر بالا و پایین میرفتن، یعنی بنی امیه منبر پیغمبره، یعنی منبر استقرار پیدا کرده، کسای دیگه اومدن. این حد فرمودیم. من وقت قرآن عجیبه. ببینید ما خیلی سلطان، پادشاه، حاکم، کت خدا، همه چی تو دنیا داریم، مدیر اینا. خدا متعال قرآن اصلا اینا رو تهدید نمیکنه. اونی رو تهدید میکنه که به اسم خدا میاد یه کاری میکنه. یه جایی یه نفری مثلا حاکم، سلطانه، یه اینو بر خودشون حاکم کردن. بله اون اگه ظلم بکنه، یه امری که عقل او رو قبیح میتونه انجام بده، هر دینی میخواد داشته باشه، درسته؟ او معاقبه، شکی درش نیست. اما چرا قرآن داره اینقدر اصرار میکنه بابا غیر خدا رو نپرستید؟ چرا این کارو میکنید؟ چرا به خدا از غیر مسیری که تعیین کرده میخوان راه پیدا کنید؟ این چه مدلشه؟ حالا متوجه بشین استکبار یعنی چی؟ استکبار یعنی چی؟ ابو سفیان وقتی که عثمان به خلافت رسید اومدش جمع کرد همه رو، ابو سفیان امویان رو جمع کرد، تو جمع اونا گفتش که ببینید گوی خلافت افتاد تو دست ما، مواظب باشین مثل توپ اینو این دستون دست کنید، از دستتون نیفته ها، از دستتون نیفته، بیفته دست اونا. دین و پیغمبر و وحی و بهشت و جهنم هم در کار نیست، همش علکیه. اینو یزید گفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. بنی امیه و بنی هاشم سر ملک او داره میگه، دعوا میکردن، حالا رسید دست ما. بابا وحی چیه؟ این حرفا کدوم از اینو بریز دور. حالا دیدین استکبار چجوریه؟ ببینید من پناه بر خدا، خدا رحم کن، من میخوام سوار مردم شم. چه توجیهی، چه چیز خوبی که مردم سرخم کنن چیزی نگن. ببینید بنی العباس با مردم چه کردن، ببینید بنی امیه چه کردن، ببینید یزید و معاویه ببینید چه کردن، ببینید خلفایی که آمدن غصب کردن جای امیرالمومنین علیه السلام رو، طرف رفته نماز میخونه، صبح و 4 رکعت میخونه، تو سجده شراب بالا میاره. آخه چه جوری میشه؟ میشه استکبار، میشه تفرعون. این که میگه فرعون لعالن فی الارض، منظور اینه. و اینه کسی با خدا نه قصد کشتی داره، نه اصلا کشتی گرفتن با خدا به نفعشه، چون کسی که خدا رو نمیبینه که کاری نمیتونه بکنه. تمام اون چیزایی که قرار خدایی باشه اونا رو باید عبین ببریم. ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام دارن از خانه میکشن بیرون، درسته؟ حضرت میگن که من برادر پیغمبرم، دارین این کارو میکنید. میگن که ببین تو رو به علی ابن ابی طالب قبول داریم، اما اخو رسول الله فلا. نه بی خود حرفو نزن، ما رو تو رو به عنوان برادر پیغمبر نمیپذیریم. یعنی نسبت رو با پیغمبر چیکار میکنیم؟ میچینیم. ببینید اینایی که اومدن غصب کردن خلافت رو، تمام نسبت هایی که پیغمبر برای خودشون از طرف خدا وضع کرده همه رو چیدن. فدک، نسبت امیرالمومنین با رسول خدا، حضرت صدیقه زهرا سلام الله، همینا نسبت های جدید درست کردن، گفتن اصحاب پیغمبر، یعنی پیغمبر دیدگان، ازواج پیغمبر، ازواج که قرآن داره میگه ان تتوبا فقط سقط قلوبکما. بابا اگه شما دو تا توبه نکنید خلاص اوضاعتون خرابه، شما قلبتون منحرف شده. و بعد اونها رو تهدید میکنه، همشونو میگه خدا زنان بهتر به پیغمبرش میده، شما بهترینا نیستین. بخونید سوره تحریمو، خیلی عجیبه. خب من عرضمو جمع بکنم، ببینید من هیچ بحث پیچیده‌ای رو ارائه نکردم خدمت دوستانی که مجازی دنبال میکنن. آیاتو دیدین، من نه اصطلاح به کار بردم، نه با ادبیات عرب، نه با پیچیدگی لفظ، نه با نمیدونم در تقدیر گرفتن ضمیر، نه با هیچی. آیا شما همون آیاتو بریم بخونید، شما برین آیاتی که تو قرآن کریم در مورد کفار خدا داره میگه، اونایی که کفر ورزیدن، ببین این خدا چه میفرماید، اونا که استکبار کردن، ببین اصلا داستان چی؟ اصلا داستان خدا نیست، داستان خدا نیست. حتی بت پرستان، حتی مشرکان خدا رو مشکل ندارن، یعنی نسبت به الله. همه داستان خداییان است. خب خدایا رحم کن، خدایا ببخش، من بخوام یه کرشمه خدایی بیام، بگم بله حالا یه چیزایی هست، نمیشه گفت، یه اسراری هست، بله ما حالا یه ارتباطاتی داریم. یا صاحب هستم، اصلا قائمی که بحث نبوت اینه، اگر کسی آمد گفت از جانب خدام، ازش نشانه خدایی بخوایم. من به دوستان عزیز دانشجو به مناسبت درسی که داریم عرض میکنم که اگر یه کسی آمد به شما گفت من دیشب امام زمان علیه السلام رو دیدم، شما رد میکنید؟ بعضی میگن آره، من میگم برای چی رد میکنید؟ بعدی که هم صحبت میکنیم میگیم خب برای چی رد میکنیم؟ خب شاید دیده، هنی الله، خوش به حالش، دیده دیگه.
اگر آمد گفت من دیشب امام زمان علیه السلام رو دیدم، به من گفتن فردا برو به فلانی بگو به من یه اسکناس 1000 تومانی بده، گفتم اینو توجه کنید، اگر کسی آمد گفت من امام زمان علیه السلام رو دیدم، گفته اسکناس 1000 تومانی، نه 100 تومانی، نه 10 تومانی، یعنی یه قرونی که الان نیست، اصلا یه مداد تراشیده که به آخر رسیده، امام زمان گفتن اینو بده به من، گفتم به هیچ عنوان این کارو نباید بکنیم. شما میتونی به اون 1000 تومان بدی، 10000 تومان بدی، 100000 تومان بدی، از قبل خودت، نه از قبل فرمان امام زمان. ببینید اول میگه امام زمان گفته 1000 تومن بده، 1000 تومن چیزی نیست، میگه بیا، بعدی حس خوبی به دست میده. فردایان میگه بله امام زمان گفتن باریک الله چه زود. نه، احدی حق نداره بیاد بدون نشانه بگه امام زمان برای تو این پیغامو دادن، مگر یه بیانیه باشه، نشانه باشه. توجه کنید یا صاحب زمان ببخشید، ببینید امام زمان علیه السلام زندن، بسیاری از افراد خدمت حضرت میرسن، حضرت دستوراتی فرمایش میکنن، حتی دستوراتی که فرمایش میکنن ممکن توسط اونا به دیگران برسه، اصلا اینا هیچ مشکلی نیست در فضایی که رجاءن آدم انجام بده. حضرتشون فرمودن به نماز شبتون مقید باشید، نماز شب که خب تو احکام هست ما بلدیم. حالا یه نفر میگه دل من گرم میشه، قرص میشه، نماز شب میخونم، اما خدا وکیلی میتونی وایسی 3 تا قسم جلاله بخوری بگی والله بالله تالله امام زمان علیه السلام فرمودن به من نماز شب بخون، یعنی مقید باش، واجبه بر تو، میتونین بگین؟ بزرگواران، من نمیخوام سخنان علما رو سست بکنم، اینا تو فضای اعتماده، تو فضای خوشبینیه، اصلا نبوت یعنی همین. چرا یه نفر مرید میشه؟ اون طرف که قیمتی نداره، اون طرف واسطه شده، میگه من با امام زمان ارتباط دارم. یه گروهی بودن توشون آدمای گنده بودن، یه خانم اینها رو سرپرستی میکرد، ثبت نام میکرد به عنوان سرباز امام زمان علیه السلام. شما این چه کسانی اونجا رفته بودن؟ پناه بر خدا. امام زمان علیه السلام زندن، اگر تو این دنیا کسی زنده است ایشون زنده است. امام زمان منتظر ظهور نیست تا امام بشه و امامت کنه. امام زمان علیه السلام منتظر ظهور نیست تا به من رسیدگی کنه، منو هدایت کنه. امام زمان علیه السلام منتظر ظهور نیست تا جواب منو بده. امام زمان علیه السلام منتظر ظهور نیست تا امام بشه. مثل که شما بگین سید الشهدا علیه السلام 10 سال امام نبود تا کربلا ایجاد شد شدن امام. نه اینطوری نیست. امروز امام زمان علیه السلام زنده است، امام است، امامت میکند، هدایت میکند، به داد میرسد، میشنود. منتها انتفاع ما از حضرتشون کانتفاع الشمس اذا غیبت حسابا عن الابصار، خورشید پس ابر را کسی نمیتواند ببیند، نمیتواند به دیگری نشان دهد، ولی همه منتفعن از نور او. چون خورشید نباشه وقت شما تاریکی رو تازه میفهمین که کسوف شد، هیچی نمیتونیم ببینیم. عنایت فرمودین. پس ببینید این نقطه است که بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این فتنه ایجاد شد که آمدن به رسول خدا بستند، به خدا بستند و اون چیزی که حضرت گفته بودن اونها رو از بین بردن. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد. در حدیث است که 2 سر را در مجلس شراب حاضر کردن. اول سر پیامبر یحیی ابن زکریا علیه السلام و دوم سر وصی پیغمبر حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام. اما سر یحیی را وقتی که به مجلس کشنده او آوردند، چون نظر او بر سر یحیی افتاد، دید لبهای یحیی حرکت می کند، گفت او را پیش آورید. چون نزدیک او بردن شنید که سر یحیی او را موعظه می کند و می فرماید باید ستمکاران از خدا بترسند و به فکر مرگ و محاسبه قیامت باشند. ببینید هنوز داره خدا هدایت می کنه ها، توجه کنید، هنوزم هدایت می کنه. سید و شهدا رسم شب عاشورا میرن برای هدایت عمر سعد، روز عاشورا دارن هدایت میکنند که نکنید این کار. چون این سخن شنید پشیمان شد، گفت این سر را ببرید و به بدنش ملحق سازید و آن را غسل دهید و کفن کنید. اما سر حسین علیه السلام، وقتی سر حسین علیه السلام را به مجلس کشنده او یزید پلید آوردند، دید که لبهای اطهرش حرکت می کند، گفت این را نزدیک بیاورید ببینم چه می گوید. چون رأس مطهر مکرر آیات قرآن تلاوت کردند، تاریخ نوشته ها، تاریخ نه روایت، فقط حدیث نه. چون نزدیک آوردن آن بی‌حیا گوش داد شنید که آن حضرت این آیه را تلاوت می‌فرماید و سیعلم الذین ظلموا ایما انقلب ینقلبون، به زودی آنانی که ظلم کردند خواهند فهمید که به چه جایگاهی در خواهند افتاد. چون یزید آن را شنید در غضب آمد گفت ای حسین، هنوز مرا تهدید می‌کنی و سرزنش می‌نمایی؟ امر کرد چوب خیزران حاضر کردند. آن چوب خیزران چوبی است که چونی که دوستانم که مشرف بود مکه، گفت اونجا یکی از محلی‌ها رفت چوب خیزران آورد، برای اینکه چیزی می‌خواستیم بسازیم، یه چوب بسیار قرص و محکم و مثل چوب دستی ولی بسیار ضربش به اصطلاح، چون چوب محکمه ضربش شدیده. آن ظالم بیرحم چوب را بر لب و دندانهای خشکیده آن مظلوم اشاره می کرد و از روی خشم و غضب می زد. اِنَّهُ یَضْرِبُ بِقَدِیبِهِ اَنْفَ الْحُسَیْنِ وَعَیْنَیْهِ، به چشمان حضرت، به صورت حضرت می داد. تفاوت دیگر با سر یحیی آن بود که سر یحیی را کسی چوب بران نمی زد. دیگر وقتی سر یحیی را وارد مجلس قاتلش کردند، زنان و اطفال با او نبودند. اما وقتی سر آن مظلوم را وارد آن مجلس کردند، زنان و دختران او را همه اسیروار وارد نمودند. مردی شامی گوید چون سر حسین علیه السلام را در مجلس یزید گذاشتند، آن حرامزاده شروع کرد به چوب زدن بران سر مقدس. دیدم دختر 3 ساله ای را که در برابر یزید ایستاده بود و هر دفعه که آن ملعون چوب می زد، آن دخترک دستهای خود را بالا می برد و بر سر و صورت خود می زد. می گفت یا ابتا لیتنی کنتو امیا، بابا جون ای کاش من کور بودم، ای کاش کور شده بودم. ولا اراک به هذا الحال، تو رو در این حال نمی دیدم. یا ابتا لیتنی مت قبل هذا الیوم، ولا ارا رأسک مخضبا بالدماء و مضروبا برمح الاعدا، ای کاش پیش از این مرده بودم و سر تو را نمی دیدم که خضاب شده است با خون تو و با چوب و نیزه بران می زنن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایما انقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خدایا خداوندا، همه اونایی که آرزو دارن از این مجالس بهره ببرن، اونایی که دستشون از این دنیا کوتاهه، خدایا خداوندا به لطف و کرمت همه رو بهرمند بساز. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.